به کشور عزیزمون ایران و کلینیک بین‌المللی داوری شنا رو برای داورهای درجه یکمون برگزار بکنن.
این کلاسی که دارید میگید چه مواردی درش در واقع داره مطرح میشه و چقدر میتونه کمک کنه که داورای شنای ما بروزتر بشن آقای فتاحیان؟
خب قوانین شنا زیاد تغییری ایجاد نشده درش، بجز دو سه مورد در شنای کرال پشت. خیلی بحث مدیریتی رو ما اینجا داریم که در بحث مدیریتی خیلی مهم هست که به چه شکل، چون پیشرفته هست این کلاس، ادوانس هست و خیلی مهم هست که داورای ما توانایی اینو داشته باشن که مدیریت کنن یک مسابقه شنا رو در سطح ملی و حتی سطح بین‌المللی، چون قبلا هم ما داورانی رو معرفی کردیم به فدراسیون‌های آسیایی و جهانی برای قضاوت.
خب آقای فتاحیان از شرایط تیم‌های ملیمون بگید، هم در رده‌های سنی هم بزرگسالان که سال انتخابی المپیک هست، هم شنا هم شیرجه و حتی واترپولو اگر شرایط فراهم بشه ظاهرا می‌خواد به قزاقستان اعزام بشه، امیدوارم که این حمایت‌های کمیته المپیک هم شامل حال واترپولو بشه.
بله خب امسال سال پرفعالیتی هست برای فدراسیون شنا، همینطور که فرمودین شناگرای ما قطعاً امید دارن که بتونن برای اولین بار با گرفتن ورودی بی المپیک وارد مسابقات المپیک بشن در یک یا دو رشته، امیدوار هستیم بتونیم این ورودی رو کسب کنیم. در شیرجه خوشبختانه این امکان فراهم شد که باز هم با رایزنی با فدراسیون جهانی آقای حمید کریمی از شیرجه روهای خوش استیل و در واقع خوشنام کشور رو در کازان داشته باشیم در اردوی یک ساله فینا و زیر نظر مربیان مجرب روس، که خیلی امیدوار هستیم انشالله ایشون بتونه کسب سهمیه بکنه برای المپیک، هرچند که کار بسیار دشواری است ولی امکانش هست. در واترپولو هم که خب اردوی دو ماهه ای رو پشت سر گذاشتن بچه ها، یک هفته به مرخصی رفتن و مجددا کار خودشون رو از سر خواهند گرفت و در واترپولو هم قطعا کار دشوار هست، انتخابی المپیک هست، ولی باز هم ناامید نیستیم، امیدوار هستیم انشالله بچه ها ظرفیتشون رو نشون بدن و در واقع انتخاب بشن در این مسابقات. انتخاب
میشیم مثلا؟
بله حتما اعزام رو انشالله اگه شرایط اقتصادی اجازه بده حتما اعزام رو انجام خواهیم داد. مسابقات در قزاقستان هست در آلماتی و امیدواریم که شرایط اقتصادی به سمتی پیش بره که ما بتونیم تیممون رو اعزام بکنیم، چون قهرمانی آسیا هم هست، هم قهرمانی آسیا و هم انتخابی المپیک.
انشالله که تیمای ورزشی کشورمون در بخش شنا شیرجه واترپولو بتونن که نتایج مطلوب و دلخواه رو به دست بیارن. سپاسگزارم از جناب آقای فرید فتاحیان دبیر محترم فدراسیون شنا شیرجه واترپولو که در این بخش گزارشی حاضر شدن، هم از آخرین وضعیت تیمای ملیمون برای انتخابی المپیک، هم از وضعیت برنامه‌ای که در طول مسیر دارن انجام میدن مطلع شدیم. دعوت می‌کنم که به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم. حضور شما عزیزان شنونده بعد عرض بکنم که صحبت‌های سرکار خانم کتایون اشرف رو هم انشالله خواهیم شنید. ما در خصوص مسئله قایقرانی، نایب رئیس بانوان فدراسیون قایقرانی با حضور در صد شیرین دره شهرستان بجنورد
از اردوی تیم ملی روینگ بانوان بازدید کردند. و بعد عرض بکنم خدمت شما که تیم ملی روینگ بانوان ایران که خودش رو برای رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک آماده می‌کنه، در سد شیریندره بجنود در استان خراسان شمالی اردو زده و خانم اشرف با حضور در محل تمرین اونها از وضعیت تیم ملی بانوان کشورمون بازدید کردن و شرایط رو ارزیابی کردن. ایشون تست درون اردویی تیم ملی روینگ بانوان رو هم در مسافت 2 کیلومتر از آن داشتن که انجام شده و اجازه میخواییم تا صحبتهای خودشون رو به صورت زنده داشته باشیم. خانم اشرف سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام، خیلی خوشحالم که
مهمان
شما هستم.
درود بر شما. من خیلی مختصر و مفید خبر رو عرض کردم، در خدمت استاد قلمسیاه هم هستیم در استودیو و با حضرت عالی گفتگو میکنیم در خصوص قایقرانی. جناب قلمسیاه عزیز خواهش
میکنم. منم خدمت خانم کاترین اشرف ادا احترام و سلام دارم و حضورشون رو به این برنامه خیر مقدم عرض میکنم. به خانم کاترین اشرف باید از شما خواهش کنم که راجع به اتفاقاتی که برای تیم‌های ملی بانوان میفته هم از و برای پارا المپیک و مسائل مربوط به المپیک برنامه ریزی خاصی داریم در رشته‌های مختلف مثل اسلالوم بانوان و یا سایر رشته‌های ورزشی؟
سلام جناب قلمسیاه عزیز، استاد بزرگ، من خیلی خوشحالم که با شما دارم الان صحبت میکنم.
خواهش میکنم، برای بندم توفیق است، احترام دارم خدمتتون.
ما همونجور که قبلا هم با هم صحبت کردیم، بیشترین هدف ما این هستش که توسعه و گسترش بدیم قایقرانی رو در مناطق مختلف ایران و جاهایی که پتانسیل مناسب رو دارن پیدا کنیم، کمک کنیم که افراد توش بیشتر درگیر باشن. برای اسلالوم قبلا ما این کاری کردیم، چند منطقه مثل چهارمحال بختیاری، کوکیلیه، بوی احمد که پتانسیل آبی خوبی داشتن، اونجا ما استعدادیابی انجام دادیم. بچه هایی که روستایی بودن بیشتر درگیر کردیم و مربیاشون، و در حال حاضر اردوهامون رو سعی کردیم تو همین مناطق برگزار کنیم. پیست هایی هم درست کردیم، البته این پیست ها پیست های در حد قهرمانی جهان نیستن، اما پیست هایی هستن که مناسب هستن برای شروع کار و در واقع یه حرکت بنیادی رو گذاشتیم. در مورد رشته روینگ هم همینطور، نمونه اش همون خراسان شمالی هستش که من چند وقت پیش رفتم بجنور، سد شیریندره، و واقعا متعجب شدم از این همه توانایی هایی که توی کشورمون هست و ما بهش شاید کم توجه بودیم. اونجا سد بسیار مناسبی برای تمرینات بچه های ما بود. تقریبا میتونم بگم یک پیست 2 کیلومتر خیلی خوب توی اون سد امکان درست کردنش بود که فعلا یه لاین رو تهیه کردن که بچه ها بتونن اونجا تمرین کنن و شرایط اسکان بسیار بسیار خوبی درست در کنار همین سد که جا داره ازشون تشکر بکنم.
به حال آغاز شده فعالیت‌های رو این قسمت آغاز شده، یعنی شما اونجا کمپینگ دارین، مکان توقف دارید، برنامه ریزی شده برای همه این موارد؟
بله، یه در واقع شهرک کوچیکی که کنار سد بوده، ویلاهای کوچولویی داره که بچه‌های ما الان اونجا ساکن هستن و تمریناتشون که با هماهنگی با خود تأسیسات سد، بچه‌ها الان روی اون آپا دارن تمرین میکنن. بله. و بسیار من میگم خیلی جای خوشحالیه با این هدف که ما هم بچه‌های اون منطقه الان کنار بچه های ما، چند نفر از بچه های اون منطقه هم قرار گرفتن، باعث میشه که اونجا این رشته توسعه پیدا کنه و همین که بچه های تیم ملی هم شرایط خوبی دارن. یه کاری که ما الان این مدت سعی کردیم انجام بدیم، هر جایی که تیممون اردو میزنه بچه های محلی هم شانس این رو داشته باشن که کنار بچه ها تعلیم.
سرکار خانم اشرف، این کمپ یا این اردو برای تمام طول سال برای همه فصول قابل بهره برداری است یا اینکه نه محدود فصل تابستون میشه؟ و با چه ارتفاعی از سطح دریاست؟
حدودا 1200 متر، اونجایی که من البته اینترنت کار میکرد و جی پی اس تونستم بزنم، حدود 1200 متر از سطح دریا ارتفاع داره. تقریبا میتونیم بگیم 9 ماه از سال به طور خیلی خوب قابل استفاده است. تقریبا 60 کیلومتر با ترکمنستان فاصله داره این منطقه، ولی اون چیزی که هست جالب که شرایط آب و هواییش خیلی نزدیک به کره بود به خاطر رطوبت، اینو میگم خدمتتون، و به نظر میاد که ما بتونیم حداقل 9 ماه از سال رو کاملا از این شرایط استفاده بکنیم. بله. و استفادهش هم جوری بود که من فکر میکنم حتی بشه یک کمپ تمرینی خوب.
البته برای 1200 متر از سطح دریا ارتفاع داشتن، با عنایت به این که مقاومت هوا در برابرشون کمتر هست، طبیعی است که ممکن سرعتی بیشتری نشون بدن و این سرعتی بیشتر در کنار دریا خیلی متفاوت میشه. به همین خاطر عنایت بفهمید که مکان مسابقه بعدیشون اگر در کره و هم سطح دریاست، قطعا فعالیت اونا در ارتفاع به ضررشون تمام میشه. این رو من به عرض شما برسونم، قطعا خود شما روی این قضیه تجربه بزرگی دارید.
بله، قرار نیست اینو، حالا به همین خاطرم هست که ما همین فکر رو هم کردیم برایشون اتفاقا، ولی خب حسن این مدت اینه که اینا میتونن تو این شرایط از اون شبیه دوپینگ خونی استفاده کنن، گلبولای قرمز خونشون بیشتر میشه توی ارتفاع، ولی حق با شماست.
البته وقتی گلبول قرمز بیشتر میشه، نهایت بفهمید که برای سیستم غیر هوازیست، یعنی برای کسانی که فعالیت ورزشی اونها کمتر از 10 ثانیه انجام میگیره، مثل دوندگان سرعت در 100 متر یا پرندگان یا کسی که وزنه برداری میکنه. خب اینا همه در زیر 10 ثانیه انجام میشه، ولی برنامه قایقرانی که 6 دقیقه برای آقایان، بین 5 دقیقه 6 دقیقه برای آقایان و برای خانم های قدی بیشتر از اینه، طبیعی است که سیستم هوازیشون، سیستم غیر هوازیشون در 10 ثانیه خودش رو تمام میکنه و بعد خستگیشون برایشون بیشتر میشه. به همین علت توصیه جدی من این است که شما برای نزدیک شدن به مسابقاتتون حتما اگر مسابقات جدی دارید میبایستی بچه ها رو بیاریدشون به سطح دریا مثل تالاب انزلی و یا موارد مشابه.
حتما من توصیه شما رو فکر بکنیم، ولی خب میگم با وجود شرایط خاصی که اونجا وجود داره، من فکر کنم که بچه ها شانس بزرگی دارن که از یک پیستی با اون مسافت بدون اینکه حتی بخوان فاصله، چون مسافت مسابقهشون هم 2000 متر هست،
بله،
بدون اینکه بخوان خارج بشن از پیست مجددا بخوان برن، خیلی شرایط خوبی رو برشون ایجاد کرد.
در این ویژگی ها اندازه طبیعی جذاب هست، ولی به هر حال برای مسابقات قطعا هستالی اشراف دارید، باید برنامه‌ریزی خیلی جدیدتری بشه.
بله.
اون وقت در رابطه با اسلالوم که عنایت فرمودید و در جای مختلف، دارید شناسایی محیطی میکنید یا اینکه نه دارید کمپینگ های ملی رو پرورش میدید و قدرت میدید، یا اینکه دارید فراگیری عام میدید، کدوم یکیش؟
ما پیست درست کردیم، یعنی توی همین چهار محل بختیاری عملا 2 تا پیست داره، یکی پشت پل زمانکانه که به نظر من الان مناسب بچه ها نیست، مقدار سخته، ولی قبل از اون توی منطقه به نام هوره پیست درست کردیم با کمک خود افراد محلی اون منطقه، یاسوج همینطور با کمک خود اداره طبیعت بدنیشون و هیئت قایقرانی پیست درست کردیم.
دبی آب تعریف شده در اونجا چند متر مکعب در ثانیه است؟
بله، ما خوشبختانه این موضوع رو، چون قبل از هر 2 تا پیست 100 وجود داره و ما میتونیم با 100 ارتباط داشته باشیم، دبی آب کاملا تعریف شده است و قابل تنظیم،
یعنی کنترل میکنن براتون؟
بله. ببینید حالا
تمریناتشون رو در چه دبی تعریف کردید؟ دبی چند متر مکعب در ثانیه؟
در حال حاضر دبی آب اون چیزی که برای بچه ها تعریف شده حدود 12 متر مکعب هستش در ثانیه، شبیه زمان قهرمانی آسیای البرز، که البته این موضوع یعنی این 12 متر مکعب میتونه تا 18 متر مکعب آب در فصلایی که آب زیادی رو سطح ها دارن ما بتونیم اینو با سطح هماهنگ کنیم زیاد کنیم،
ولی بله، در حال حاضر بین 18 تا 25 رقم بسیار بله، خوبی است.
بله، ولی در حال حاضر اونجایی که دارن تمرین میکنن سلامت کردن 12 متر مکعب آب هستش که بله در زمان مسابقه 18 متر برسیم.
اون وقت این ارتفاع این مکان چقدر از سطح دریا؟
برای اون قسمت 4 محال بختیاری یه چیز حدود 1500 متر.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. تشکر میکنیم خانم اشرف که در این گفتگو با ما شرکت کردیم.
متشکرم، منم خیلی خوشبخت شدم، بازم ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون از جناب خدا. وقت بخیر، موفق باشید.
خدا حافظ.
ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای گلریز، رئیس محترم هیئت شنای استان گیلان، تا در خصوص خبری که ابتدای برنامه قرائت کردم خدمتتون توضیحات بیشتر رو بشنویم. اون هم به تعویق افتادن تاریخ برگزاری مسابقات لیگ شنای آبهای آزاد بندر انزلی. جناب گلریز سلام بنده رو بپذیرید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت از دالی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت هستم.
درود بر شما. ما خبری رو خوندیم در مورد به تعویق افتادن این لیگ و اینکه خب به هر حال شرایط جوی باعث شده که در واقع این اتفاق بیفته و قرار هستش که بی حرف پس و پیش انشاءالله از روز شنبه 26 مرداد و یک شنبه 27 مرداد این رقابت‌ها مجدداً برگزار بشه. در خدمت شما هستیم.
بله، متاسفانه به جهت شرایط جوی آب و هوایی گیلان مسابقات یک هفته عقب افتاد. اگر خدا بخواد انشاءالله 27 مسابقات آبهای آزاد کشور رو ما در منطقه ساحلی بندر انزلی برگزار خواهیم کرد. علت تأخیر فقط به جهت شرایط جوی.
بله، مشکلات رو میتونید یه مقدار ریستر به ما بگید که دقیقا شرایط جوی به چه شکلی؟
چون دریا طوفانی بوده و امکان انجام برگزاری مسابقات وجود نداشت، با توجه به استعلامی که از هواشناسی صورت گرفت، مجبور شدیم به جهت طوفانی بودن دریا و عدم امنیت جانی ورزشکارا مسابقات رو یه هفته با تأخیر برگزار بکنیم. با توجه به استعلامایی که صورت گرفته، به خواست خداوند در هفته بعد ما این مشکل رو به جهت طوفانی بودن دریا نخواهیم.
یعنی وضعیت که پیش بینی میشه برای هفته آینده ان شاءالله مساعد هست برای برگزاری.
بله. این برنامه پیش بینی شده مال بر تقویم ورزشی بوده، مال چند ماه گذشته بوده. متاسفانه پیش بینی اولیه درست در نیومد. امیدوار هستیم که هفته آینده مسابقات برگزار بشه.
در چه مسافتی جناب آقای گلریز عزیز؟
متفاوت هستش، 5 کیلومتر دریا هستش.
5 کیلومتر دریا. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما حالا با توجه به ظرفیت برنامه و محدودیت زمان بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم، ولی همین که اطلاع رسانی کردم تشکر.
متشکرم. به حساب من که ظرفیت شرکت کننده چقدر؟
جناب آقای قلمسیا یه سوالی دارن، خواهش می‌کنم آقای قلمسیا.
لطفاً بفرمایید با چه ظرفیتی و با چند نفر از کسانی شرکت کننده این مسابقه ان شاءالله برگزار میشه؟
8 تیم فعلا اعلام آمادگی کردن برای برگزاری مسابقات. امیدوار هستیم که ظرفیت تیم‌ها کامل باشه تو مسابقات حضور پیدا کنن.
کامل یعنی چه مقدار؟
این تیم‌ها بستگی به خودشون داره. بعضی از تیم‌ها عمدتاً تیم کامل می‌فرستن. استان خود گیلان 2 تیم داره که کامل هستش. 7 استان غیر از گیلان هم که 6 تیم شرکت کننده هستش. بله. اونا هم کامل دارن میان.
منظور من این است که ظرفیت کامل تعداد افراد شناگری که ممکن است بتونن اونجا از خدمات شما بهره‌مند بشوند حد اکثر چند نفر میتونه باشه؟
حد اکثر 8 نفر هستش.
نه هر تیم رو عرض نمی‌کنم، کل جمعیتی که میتونن توی مسابقات شرکت کنن.
ما اعلام آمادگی برای 120 نفر رو داشتیم.
بله.
ولی تا الان 8 تیم بیشتر شرکت نکردن.
بله.
امکان عمدتاً تو مسابقات آبهای آزاد روزهای آخر هم تیم‌ها اعلام آمادگی میکنن.
بله.
ما مسابقه رو یک هفته عقب انداختیم، امکان حضور در روزهای آتی وجود داره.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ان شاءالله موفق و معید باشید، دنبال برنامه شما هستیم.
تشکر آقای گفتید،
نتایج خوبی داشتید.
قربونتون برم، خدا.
برنامه ورزش ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ویژه ورزش های آبی. با مدیر محترم فنی تیم ملی شنا جناب آقای محسن سمیزاده در برنامه امروز ورزش ایران روی خط در ارتباط هستیم. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای سمیزاده عزیز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای شهریاری گرانقدر و بسیار بسیار خرسندم بعد از سالیان خیلی طولانی استاد قلمسیاه رو صدای گرمش رو میشنوم.
درود
بر شما. ادب و احترام دارم.
خوش آمدید. بنده خدمت شما دو احترام و سلام دارم. خوشبختم که صدای شما رو میشنوم. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید.
اراده دارم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. قبل از هر چیزی به نمایندگی از جامعه فریخته شنا شیرجه واترپولو به دوست گرانقدر قهرمان اسبق تیم ملی قایقرانی و ریاست محترم فدراسیون جواب رضا سوفابیان تسلیت و ابلاغ میکنیم. ایشالله که خداوند متعال صبر عجیبی تقدیم این دوست بزرگوارمون کنن.
همینطوری انشالله. آمین. خیلی متشکرم از ابراز همدردی عزیزان ما در فدراسیون شنا با فدراسیون قایقرانی و جناب آقای سهرابیان. لطفا ممکن خواهش کنم که یک توضیح کوتاهی بفرمایید راجع به این مدیریت فنی برای انتخاب تیم چه برنامه‌ای رو طراحی کردن؟
خواهش میکنم جناب استاد قلمسیاه. سال گذشته مسئولیت مدیریت تیم‌های ملی به بنده حقیق سپرده شد. از همون ابتدا بنده اعتقادم بر این بود که مثل کشورهای توسعه یافته مثل ایالات متحده آمریکا ساختاری رو برای کشور عزیزمون ایجاد بکنه که در این ساختار نه تنها با ایجاد بستر مناسب برای ارتقای مربیان سازنده و شناگران شهرستانی داشته باشیم، از تعداد زیاد شناگر بهره‌مند بشیم تا این تعداد زیاد و کمیت باعث کیفیت در امور ما قرار بگیره. یکی از نقاط ضعف که من برنامه‌تون رو میشنیدم و دائما شما در حقیقت بهش اشاره می‌فرمودین کمیت قهرمانان ورزشی که به شدت در سالیان اخیر آسیب‌پذیر شده در دیجیته و ما تو این مسئله در حقیقت این ساختار رو پیاده کردیم. برای هر رویدادی استاد قلمسیاه ما استاندارد تایم هایی رو مد نظر قرار دادیم، مثل فدراسیون جهانی شنا که عزیزان شناگر در مسابقات متعدد باید این استاندارد تایم ها رو در حد کسب بکنن و عضویت تیم ملی شنای کشورمون در بیان.
خب این برنامه بسیار برنامه معنیداری است واقعا. من می‌بینم که مبانی علمی این قضیه کاملا مورد لحاظ فدراسیون محترم شما و به ویژه خود استولی در به عنوان مدیر فنی تیم هست، ولی یه اطمینان دیگه هم هست، یعنی بررسی تکنیکی که باید انجام بدیم این است که کسانی که به قهرمانی جان و المپیک میرسند تقریبا مادرزاد شناگر هستند، یعنی از طفولیتشون وارد صحنه آب میشن و تحت نظر مربیان برجسته قرار میگیرن. اما ممکن است که شما این با این مشکل روبرو بشید که در سنین بالاتر که اونها یه مقداری هم شنا یاد گرفتن ولی اصول فنی مدرن باشون همراه نیست رو بخواید تغییر مسیر و تغییر و اصلاحات براشون ایجاد کنید. به همین خاطر به قول معروف سرعت اون افراد به تأخیر میفته و عقب میفتن. این مشکل رو چجوری حل میکنید؟ چگونه از ابتدا تحت تعلیم میگیرید یک کسی را تا بتوانید اون رو به قهرمانی برسونید و بدونید که همه ابعاد قهرمانی معنیدار براش برنامه‌ریزی شده؟
کاملا درست، اشاره درستی فرمودین. همونطور که استدلال داریم ورزش قهرمانی امروزه LTAD است، یعنی لانگ ترم اتلس دیولپمنت، در یک پروسه طولانی مدت معنادار باید این بچه‌ها تحت پوشش قرار بگیرن. از هم در همین راستا فدراسیون شنا دروس LTAD در سمینارها و کلینیک‌هایی رو آغاز کرده و جالب شما بدونین در یک پروسه 8-9 ساله ما در چند در حقیقت ماده موفق شدیم که خودمون رو به استانداردهای جهانی نزدیک بکنیم. برای اولین بار ما 50 متر آزاد و 22 ثانیه داریم شنا می‌کنیم، در 200 متر آزاد 1:51 شنا داریم میشه و اینها بیانگر این موضوع است که در تایید فرمایش و کلام شما اگر نگاه ما یک نگاه پروسه‌ای باشه به این مقطع مطمئن باشین که استاد های بسیار بسیار درخشان و بالقوه‌ای در کشور عزیزمون وجود داره. ولی باید بپذیریم که شنا دو مقوله است، یک مقوله سیستماتیکی که متأسفانه در کشور ما اصلا سیستمی به نام ورزش قهرمانی نداریم، چون در دانشگاه ها، در مدارس، در نیروهای مسلح اون اسبابی که من و شما مد نظر اون هست به هیچ عنوان رعایت نمیشه.
خیلی خیلی ممنونیم از شما. ما زمان اصلا نداریم جناب قلمسیاه، جناب سمیزاد عزیز، انشالله در برنامه‌های آتی بتونیم در خدمتتون باشیم.
ارادت دارم، آرزو موفقیت می‌کنم برای همه جوانای گل و رعنای ایران.
امیدوارم در هفته آینده، برنامه آینده، ما بتونیم فرصت بیشتری در خدمت شما داشته باشیم و به مبانی تخصصی بیشتر بپردازیم. با تشکر، خدا
باشه. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی رسیدیم. اتفاق همه همکارانم هم در واحد ارتباطات و هماهنگی احمد فرزی، سرکار خانم نوابی صدا بردار، در استودیو در خدمت کارشناس عزیز برنامه جناب استاد علی قلمسیاه بودیم و سردبیر و تهیه کننده برنامه محسن جوادی عزیز. بنده شهریاری براتون بهترین آرزوها رو دارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
لحظه های آرام و دلنشین از شبکه رادیویی ورزش برای شما هموطنان محترم آرزو می کنیم. از شبکه رادیویی ورزش همراه شماییم.
روز عرفه ویژه حاجیان سرزمین عرفات نیست. می توانیم در هر مکانی که هستیم دل را عرفانی کنیم و روز عرفه را دریابیم. دعایی بخوانیم و عذر به درگاه خدا آوریم. با او سخن بگوییم و از او مدد بخواهیم که خود آفریدگار این زمین و آسمان است. آنان که در عرفات نیستند اگر عرفه را دریابند گویی همچون حاجیان حج به جای می آورند و در سرزمین عرفات عرفه را درک کرده و به فیض عرفه رسیده اند.
وسدنی به تقواک ولا تشغنی به معصیتک، منو به واسطه ی گناه خار و بدبختم نکن و خرلی فی قضاک و بارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي. بعمل من یه رنگ اخلاصی بزن، خسته شدم انقدر برا مردم کار کردم. و نور في بصری یه نوری به چشمام بده، والبصیرت فی دینی و متنی به جوارهی و جلسمی و بشری الوارثین منی و انصرنی علا من ظلمنی و ارنی فی حثاری و ماربی و قرب ذالک عینی. به حق کاشف الکرب اللهم اکشف کربتی بستر عورتی یا ستار الایون زشتی آبو بپوشو و اغفر لی خطیتی گناه منو بیاموز. یه فرصت دیگه به من منم درست میشم، منم خوب میشم، مخزع شیطانی نفكر هاني واجعل لي يا إله الدرجة الأولياء في الآخرة والأولى
يقدر زمين مرا وقمر.